سلام، من میثم نوایی هستم، به همراه دوستم محمدعلی سومین قسمت پادکست برنامه‌نویسی دیجیکالاکست رو تقدیمتون می‌کنیم. سلام محمدعلی، چه خبر؟
سلام میثم. خبر که اگه بخوام تو دنیای برنامه‌نویسی بگم، فکر کنم مهمترین چیزی که ارائه شد اپلیکیشن سویفت پلی‌گراند بود که همونطور که اپل قولش رو داده بود به وسیله اون میشه برنامه نوشت توی آیپد. البته این برای بچه‌ها ارائه شده، اما خب کسایی که تازه میخوان وارد سویفت بشن و حالا مکبوک ندارن میتونن از این اپلیکیشن استفاده کنن. فکر کنم خیلی اپلیکیشن خوبی باشه، منطقه برنامه نویسی رو خوب یاد میده به همه تازه کارا.
توی این استورای رایجی که الان دم دست ما ایرانی ها هست میتونیم اینو پیداش کنیم، از جایی نصبش کنیم و باش کار بکنیم؟
من پیشنهاد نمیدم چه این کار کنم. بهترین رفرنس به نظر من همون اپ استور خود اپل هستش که خیلی راحت میتونید دانلودش کنید و حالا نصبش کنید. فکر کنم استورای ایرانی استفاده نکنم بهتر باشه.
خب یه خبری هم این ور تو دنیای برنامه نویسی در واقع خیلی صدا کرد و اونم ارائه نسخه نهایی انگولار 2 بود که گوگل بالاخره هفته قبلی اونو منتشرش کرد. اگه من بخوام خیلی خلاصه بگم کلا انگولار جی اس چی هست، یه فریم ورک متن باز جاوا اسکریپتیه که در واقع سال 2010 اولین نسخه اون توسط گوگل ارائه شد و کاربردش هم ساخت در واقع SPA یا همون سینگل پیج اپلیکیشن هاست. نمیدونم میدونید SPA چیه؟
فکر کنم اپلیکیشن وب اپلیکیشن هایی که توی یه صفحه فقط دارن کار میکنن، یه چیزی مثل جیمیل که تو قسمت ادمین وقتی شما لاگین میکنید تو حساب جیمیلتون کلن فقط با یه صفحه هستین و این هید ریسپانس های خیلی سریع با دیتابیس و حالا سرور خواهد داشت و فکر کنم انگولار جی اس معروف ترین حالا فریم ورک هستش. فریم ورک های دیگه هم هستن اما پرکاربردترینش همین انگولار جی اس و متخصص های زیادی الان توی ایران دارن روش کار میکنن. دقیقا. خیلی کاربردی هستش برای دوستدارای جاوا اسکریپت.
دقیقاً. البته همونقدر که طرفدار داره انگولار، در واقع یه سری منتقدا یا اگه نگیم دشمن، یه سری منتقدای خیلی جدی هم داره. برای همین مجبور شد گوگل کلا توی نسخه 2 انگولار از نو بازنویسی بکنه و سمت تایپ اسکریپت رفت. تایپ اسکریپت رو از مایکروسافت گرفت در واقع و یه محصول از مایکروسافته که گرفت و ادغامش کرد و الان برنامه‌نویسا در واقع اونایی که توی اکوسیستم مایکروسافت هم بودن خیلی خوشحالن و استقبال کردن از انگولار جی اس نسخه جدید، چون کاملا با تایپ اسکریپت در واقع همخانه و میتونن همزمان دوتاشون رو داشته باشن. یه کار خوب دیگه ای که توی این نسخه جدید کرد اینه که کاملا ماژولار کرد این فریم ورک رو گوگل. در واقع کاری که مایکروسافت نسبت به دات نت فریم ورک انجام داد، گوگل یه جورایی اونم توی این فریم ورکش انجام داد و اونم اینه که اومد اینو ماژولار کرد و هسته اصلی انگولار جی اس رو به شدت سبک کرد و گفت شما حالا هر چیزی نیاز داشتین برید اونو در واقع اضافه بکنید و از اون استفاده بکنید. در نتیجه پرفورمنس خیلی بالاتری داره انگولار جی اس 2 نسبت به نسخه قبلی خودش. در واقع ES6 یا همون اکمال اسکریپت 6 رو هم پشتیبانی میکنه. یه سری چیزهای اضافی هم که واقعا دیگه همه پیش بینی میکردن توی نسخه جدید وجود نداشته باشه، مثل کنترلرها و اسکوپها رو هم گوگل حذفش کرد و حالا با نهایی شدن این نسخه امیدواریم که در واقع یه روند خیلی خوبی توی پروژه هایی که در واقع MVVM هستن و برای سینگل پیج اپلیکیشن ها طراحی شدن یه انقلابی رخ بده و احتمالا برنامه‌نویس‌های ایرانی هم به زودی سمت اینا خواهند رفت. خب امروز قراره محمد علی در مورد چی صحبت بکنیم؟
امروز میخواییم به طور تخصصی درباره طراحی وب و اینکه چطوری طراح وب بشیم صحبت کنیم. سر صحبتمون هم با مبتدی‌ها این قسمت هستش، یعنی کسایی که علاقه دارن صرفاً به طراحی وب و میخوان تازه استارت بزنن، همین کسایی که طراح وب هستن و میخوان حالا فوتوهای کوزه‌گری رو یاد بگیرم که چطوری حرفه‌ای یا حرفه‌ای تر بشن. میتونیم برنامه نویسای وب رو به دو بخش فرانت اند دیولپر و بک اند دیولپر تقسیم کنیم. یه توضیح کوچیکی در مورد هر کدومشون میتونیم بهمون بدی؟
من خیلی مطلق این تقسیم بندی رو قبول ندارم، ولی خب فکر کنم منطقی ترین تقسیم بندیه که الان میتونیم داشته باشیم. همینجوری که از اسمش مشخصه، فرانت اند در واقع معمولا به اون بخشی از اپلیکیشن ها و وبسایت ها گفته میشه که اون کاربر نهایی با اون در ارتباطه، و بک اند در واقع اون بخش پشتی سیستم محسوب میشه که یا سمت سرور اتفاق میفته و یا اینکه اون کاربر نهایی اصلا اونو نمیبینه و با اون در ارتباط نیست. اما امروز دیگه خود بخش فرانت اند دو سه بخش متفاوت شده، یعنی معمولا تو اکثر شرکت‌های بزرگ ما یه تیم یو ایکس داریم و یه تیم یو آی داریم، و حتی همون بخش یو آی هم ما باز به دو بخش ممکنه تبدیل بشه. یه سری افراد هستن که یو آی دیزاینر هستن که کارشون اینه که فقط ظاهر این سایت ها و اپلیکیشن ها رو طراحی میکنن، روی رنگ بندی هاش نظر میدن، قالبا رو در میارن، و یه سری آدم دیگه هستن که در اصطلاح به اونا فرانت اند دیولپر میگن، که اونا برنامه‌نویسای کلاینت سایت هستن که در واقع با همین معماری ها و فریم ورک های مثل انگولار جی اس در واقع برنامه‌نویسی میکنن و اون رابط کاربری رو طراحی میکنن.
خب فهمیدیم که برنامه‌نویسای فرانت اند رابط کاربری، رابط دیداری یا به قولی قالب وبسایت رو میسازن. برای اینکه یه طراح رابط کاربری بشیم باید HTML و CSS و جاوا اسکریپت رو یاد بگیریم. البته باید با نرم‌افزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ هم بتونیم خوب کار کنیم و درباره خیلی چیزهای دیگه مثل روانشناسی رنگ‌ها، تجربه کاربری، وب فونت‌ها و غیره هم اطلاعاتی داشته باشیم. اما برای بک اند دیولپر شدن حق انتخاب گسترده‌تری توی زبان‌های برنامه‌نویسی داریم. میشه در مورد زبان‌های برنامه‌نویسی این حوزه صحبت کنی؟
ببین معمولا سمت سرور ساید توی دنیا یه چند تا زبان مرسومه که خوشبختانه توی ایران هم اون زبان‌ها در واقع جایگاه‌های اصلی رو دارن، مثل PHP، ASP و همچنین جاوا، و البته به فراخور یه سری زبان‌های دیگه هم جدیداً اضافه شدن مثلا پایتون که در واقع الان خیلی هم داره مرسوم میشه.
بسیار عالی. یه جنگی بین طرفدارای PHP و ASP.NET هست که معمولا خیلی تعصبی برنامه‌نویساشون به زبان مورد علاقه‌شون نگاه میکنن. اگه میخواین مرحله پیشرفت تو برنامه‌نویسی رو سریعتر پشت سر بذارید، اصلا وارد این بحثا نشید و هر زبانی رو که بیشتر باش راحتید رو انتخاب کنید و در اون پیش برید. میسم نظرت چیه؟
منم موافقم، به اضافه اینکه اون بحثایی که تو جلسات اول و دوم هم داشتیم به نظرم شنوندگانمون به اونا هم دقت کنن، یعنی بدونن که میخوان وارد چه حوزه‌ای بشن و نگاهشون به برنامه نویسی چیه. اونجا شرح دادیم که اگه در واقع اون رشته‌ای که انتخاب میکنن و اون نحوه کسب درآمدشون روی انتخاب زبانشون که PHP باشه یا ASP باشه تأثیر گذاره.
خب توی دیجیکال کست شماره 1 گفتیم که چطور یه زبان برنامه‌نویسی رو انتخاب کنیم و یاد بگیریمش. اگه هنوز به اون پادکست گوش نکردی، چیزای خوبی توش براتون گفتیم، حتما گوش بدیدش. میسم، تعداد زیادی از افراد هستن که با زبانهای مثل PHP یا ASP.NET آشنایی دارن و اونو بلدن، ولی پروژه خوبی باش نتونستن فعلا بسازن. چه چیزی میتونیم برای این کاربرا داشته باشیم یا چنین علاقه مندایی داشته باشیم؟
دقیقا سوالتو متوجه نشدم، یعنی میگی که چی کار کنن، از چه جایی شروع کنن؟
آره، کسی که برنامه نویسی رو یاد گرفته الان بلده کد بنویسه اما نمیتونه یه پروژه رو هندل بکنه.
ببین من همیشه توصیه‌ام در واقع کاری که خودم انجام دادم در واقع همیشه اینجوری بوده که یه پروژه رو تعریف کردم که یه خوردم نیاز واقعی زندگیم یا اطرافم یا یه کسب و کاری باشه، و اون پروژه هر چند ساده رو سعی کردم با یه زبان یا یه تکنولوژی که توش تخصص ندارم انجامش بدم. به نظرم تعریف یه پروژه ساده میتونه بهترین راه حل باشه.
مثلا یه پروژه ساده مثل یه وبلاگ برای خودمون که بسازیمش و توش وبلاگ.
آره، یا ببینیم مثلا اطرافیانمون پدرمون کسب و کارش چیه و ببینیم میتونیم یه وبسایت ساده درست کنیم که تو کسب و کار اونها یه کمکی بهشون بکنیم.
بسیار عالی. این روزا تو محیط اطرافمون افراد زیادی رو میبینیم که میگن طراحی سایت بلدن، ولی با توجه به این همه افراد متخصص، پس چرا شاهد تغییر تحولات زیادی توی اینترنت ایران نیستیم و سایت‌های خوبمون خیلی کمن؟
من خیلی مطلق این صحبت رو قبول ندارم، چون که به نظرم سایت‌های خیلی خوبی هم داریم، ولی آره اینو تا حدی قبول دارم که نسبت به اون در واقع تعدادی که تو این حوزه ادعا میکنن متخصص هستن، اما شاید به اون میزان خروجی خوب نداشته باشیم. یه مقدار از اینم برمیگرده به این که به نظرم افراد توی یه حوزه مشخص اکسپرت نیستن، متخصص نیستن و دانششون در واقع عمق کمی داره و سطح بیشتری داره. و به نظرم اگه سعی کنن افراد فقط یه زبان مشخص رو یاد بگیرن یا همین تقسیم بندی هایی که ما تو حوزه بک اند، فرانت اند، فرانت اند دیولپر، یو ایکس، یو آی، تو اینا این تقسیم بندی هایی که انجام دادیم توی این در واقع چند قسمت پادکست ها، اگه دقت کنن و تو یکی از این حوزه ها برن و یه کار تخصصی تری رو انجام بدن به نظر موفق تر میشن.
اوکی، بسیار عالی.
خب ما تلاش داریم تو این پادکست هامون هم شما رو در جریان آخرین اخبار و اتفاقات دنیای برنامه نویسی و نرم افزار بذاریم، هم به افراد تازه کار کمک کنیم قدم به قدم وارد دنیای برنامه نویسی بشن. و حالا پایان قسمت سوم، شاد باشید.